أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد معجل فرجه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزان که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. صفحه 298 فراز پنجم. امام حسین علیه السلام را ابتدا خدا به توسط عشق شهید کرد، سپس شمر به وسیله تیغ. محبت انسان را شهید میکنه. این حدیث قدسی رو خاطرتون هست، قبلا خوندیم تو مبحث محبت کتاب مصباح بود که من طلبنی وجدنی، یادتونه چند تا جمله آخرش چی بود؟ و من احبنی عشقنی، هر کسی منو دوست بداره عاشق من میشه. و من عشقنی عشق تو، هر کسی من خدا رو عاشق بشود من خدا عاشق او میشوم. و من عشق تو قتل تو، هر کی من عاشقش بشم او رو شهیدش میکنم، میکشمش. و من قتل تو فعلی دیتو، هر کسی رو که من خدا بکشم دیه او به گردن منه. و من علی دیتو فانا دیتو، هر کسی که دیه او به گردن من خدا باشه خود من دیه او هستم، یعنی خودم رو میدم بهش. پس عشق پروردگار آدم رو شهید میکنه. کشته عشق امام حسین علیه السلام قبل از اینکه کشته شمشیر باشه. باز این عبارت معروف و رفارم یادمه، براتون توضیح دادم که الحب اذا وصل الشغف اما الوصل و اما الموت. وقتی که محبت به شغف رسید، شغف پرده سوم قلبه، وقتی به شغف رسید محبت دیگه یا به وصال نائل میشه یا میمیره، به موت نائل میشه. دقت میکنید؟ و در عشق حقیقی این وصال و موت هر دو با هم حاصل میشه دیگه، میدونید دیگه. امیرالمومنین به حارث همدان چی فرمود؟ فرمود یا حارث همدان من یموت یرنی، ای حارث همدانی هر کسی به موت نائل بشه من علی رو میبینه. هر کسی بمیره، من مؤمنن او منافقن قبولا، میخواد مؤمن باشه میخواد منافق باشه میخواد کافر باشه، هر کی باشه من رو میبینه ای حارث همدان. پس با موت دیدار و وصال هم تحقق پیدا میکنه در عشق حقیقی. در عشق مجازی میگن یا به معشوقش میرسه یا جون میده ازش. وقتی دیگه محبت به شغف رسید دیگه تاب نمیاره فراق رو، یا میرسه به معشوقش یا جان میده. اما در عشق حقیقی هر دوش با هم محقق میشه، یعنی هم به موت نائل میشه هم جان میده، هم به وصال نائل میشه. و یه نکته قشنگی رو هم یه دوست اهل ولایتی که هندیه، ایشون همین چند روز پیش با هم صحبت میکردیم، انسان بالاییست، نکته قشنگی رو گفت. آدم اهل باطنیست، آدم بزرگواریست، دوست داشتنیست. گفت که دیدید مرده وقتی که میمیره چی میشه؟ چشماش میره بالا، نه؟ اینجوریه دیگه، وقتی جان میده سیاهی چشم میره بالا. گفت میدونین چرا؟ چون امیرالمومنین میاد بالا سرش، این نگاهش میره بالا، جان میده. میخواد مؤمن باشه، میخواد کافر باشه، همه ببینید چشماشون میره بالا، جان میده. امیرالمومنین هم فرمود میخواد مؤمن باشه، میخواد کافر باشه، میخواد منافق باشه، من رو میبینه. من یموت یرنی. علی ای حال اینا عرض کردیم که الهب اذا وصل الشغف اما الوصل و اما الموت. پس عاشق وقتی عشق تمام عیار شد درش، عشق میکشه او رو، عشق او رو شهیدش میکنه. لذا باز تو احادیث داریم از پیغمبر اکرم حدیث، اتفاقا اهل سنت هم نقل کردن این حدیث رو، که من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. اللهم صل على محمد و آل محمد. که کسی با محبت اهل بیت بمیرد، به موت نائل بشود، حالا هر دو جور بگیرید دیگه، هم فوت هم موت. من مات علی حب، این موت اصلش مون تا خوب گفتیم در قالب مردم موت در هنگام فوت محقق میشه، جز اهل سلوک که اونها قبل از فوت به موت نائل میشن. همون کسی با محبت اهل بیت به موت برسه، مات شهیدا، این شهید شده. کی شهیدش کرده؟ ها؟ تو رخت خواب مرد که. باز تو نهج البلاغه خطبه 192 نهج البلاغه است، حضرت فرمود من مات منکم علی فراشه، کسی که تو رخت خواب خودش بمیره از شما یاران من امیرالمؤمنین، دوستداران من امیرالمؤمنین، من مات منکم علی فراشه و هو علی معرفت حق ربه و حق رسوله و اهل بیته مات شهیدا، کسی که در رخت خواب خودش بمیره اما معرفت به حق پروردگار، به حق رسول خدا و به حق اهل بیت پیامبر داشته باشه، مات شهیدا، این شهید شده. کی شهیدش کرده؟ خدا شهیدش کرده. این مرده تو رخت خواب مرده، ظاهرا مریض بوده مرده، نم پیر بوده مرده، اما اگر معرفت به حق پروردگار و پیامبر و اهل بیت پیامبر داشته باشه، این مات شهید ها. پس محبت شهید میکنه آدم رو، محبت به خدا شوق لقاء خدا رو ایجاد میکنه، چون آدم وقتی عاشق یه کسی بود دلش میخواد بهش برسه دیگه. خب وقتی شوق لقاء خدا ایجاد شد، اون چیزی که مانع شده که شما به این محبوبتون برسید ازش متنفر میشید، اون چیه؟ دنیا. این حجاب شده برای شما، یه همین جنبه ظاهری وجود خودتون، نفستون، اینا حجاب شده. گفت حجاب چهره جان می شود غبار تنم. دلش میخواد از این خلاص بشه دیگه، از این قفس رها بشه و به معشوقش برسه. لذا دل میکنه از دنیا. دل کندن از دنیا مساوی است با موت. لذا کسی عاشق شد به موت نائل میشه، شهید میشه قبل از این که مرگ ظاهری بهش برسه. زنده است، داره راه میره، اما شهیده این آدم، این شهیده. لذا ابا عبدالله الحسین علیه السلام که مظهر تام و مطلق عشق است، حضرت عشق است، حقیقت عشق است، همه عاشقان عالم رشهاتی از عشق ابا عبدالله رو دارن و اقیانوس بیکرانه عشق الهی وجود مقدس مولا الکونین ابا عبدالله الحسین علیه السلامه، او چی؟ او کشته عشق است، او شهید عشق است. لذا امام حسین علیه السلام رو ابتدا خدا به توسط عشق شهید کرد، سپس شمر به وسیله تیغ. اون شهادت باطنی، اون شهود و حضور در محضر حق متعال، اون دیدار و
لقاء پروردگار، اون برای ابا عبدالله که فقط تو کربلا نبود که. لذا داریم باز توی احادیث که من اراد ان ینظر چیه الی میت بین الاحیا فلینظر الی علی ابن ابی طالب. کسی میخواد یه میتی رو بین زنده ها ببینه که داره راه میره، نگاه کنه به علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب اون بره موت داره زندگی میکنه، اون که این بر نیست که، او شهیده. اون بره موت بین من و شما هم راه میره، حرف میزنه، کار میکنه، میجنگه، عبادت میکنه. اون بره موته. لذا امام حسین علیه السلام رو ابتدا خدا به توسط عشق شهید کرد. الله یتوفى الانفس حین موتها. خود خدا موت ابا عبدالله با شمشیر غمزه یار است و فوت ابا عبدالله با شمشیر آبدار شمره. یه غزلیه، اینم بد نیست دارتون بخونم، مال سعدی. میگه جزای آن که نگفتیم شکر روز وصال، شب فراق نخفتیم لاجرم ز خیال. بدار یک نفس ای ساروان زمام جمال. زمام این شطورا رو بگیریم، ساروان رو یه دقیقه وایسا، که دیده سیر نمی گردد از نظر به جمال. حالا اگه آدم متوجه میشه به اون حالی که از زینب سلام الله علیها رو میخوان از کربلا ببرن، بدار یک نفس ای ساروان زمام جمال، که دیده سیر نمی گردد از نظر به جمال. دگر به گوش فراموش عهد سنگین دل، پیام ما که رساند مگر نسیم شما. به تیغ هندی دشمن قتال می نکند، چنان که دوست به شمشیر غمزه قتال. اونجوری که دوست با شمشیر غمزه قتال خودش جدال میکنه و آدم رو شهید میکنه، دشمن با تیغ هندی اونجوری شهید نمیکنه، آدم رو نمیکشه، نمیجنگه با آدم. جماعتی که نظر را حرام میگویند، خب میگن نگاه کردن به نامحرم حرامه دیگه. همونایی که به ما اومدن ائمه، اینایی که اومدن به ما گفتن نگاه کردن، نظر کردن به نامحرم حرامه، جماعتی که نظر را حرام میگویند، نظر حرام بکردند و خون خلق حلال. غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبود، عجب فتادن مرد است در کمند غزال. تو در کنار فراتی ندانی این معنا، به راه بادی دانند قدر آب زلال. اگر مراد نصیحت کنن من این است که ترک دوست بگویم، تصوریست محال. من دل از ابا عبدالله بکرم، حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری، به آب دیده خونین نبشته صورت حال. سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است، که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال. به ناله کار میسر نمی شود سر، ولی ایک ناله بیچارگان خوش است به نال. نه که به تیغ هندی دشمن قتال می نکند، چنان که دوست به شمشیر غمزه قتال. چون تو ابیات حافظ هم موارد خیلی لطیفی راجع به همین موضوع هست. پس امام حسین علیه السلام رو ابتدا خدا به توسط عشق شهید کرد، سپس شمر به وسیله تیغ. صلواتی ختم کنیم. ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه جزای کربلاست. همه مصیبت های عالم در کربلا جمع شد و جزای آن شد این آقا. از امام صادق علیه السلام روایته، حضرت فرمودند لما کان من امر الحسین علیه السلام ما کان، وقتی که کار امام حسین کشید به اون جایی که کشید و حضرت اونجوری زیر تیغ شمر به شهادت رسیدند، زجت الملائکتو الالله بالبکا، ملائکه آسمان مقربین درگاه الهی اینها به زجه مشغول شدن، زجه می زدن وقتی می دیدن ابا عبدالله توی قتلگاه، تو گودال قتلگاه زیر تیغ شمر چه داره برش می گذره. قول محتشم کاشانی میگه در بارگاه قرب که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. لما کان من امر الحسین علیه السلام ما کان، زجت الملائکتو الالله بالبکا، زجه و گریه زدن تر درگاه الهی و قالت یفعل هادا بالحسین صفیک و ابن نبیک. به پروردگار عرض کردن خدایا این کار باید بشه؟ میبینی چی داره به سر حسین میاد؟ حسینی که بنده برگزیده تو و پسر پیامبر توست. وقتی دستگاه عرش الهی این گونه آشفته شد و به تلاطم در آمد، خدا خواست اینا را آرامشون کنه. قال امام صادق علیه السلام فرمود فاقام الله لهم ظل القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف. فرمود وقتی که ملائکه زجه زدند و اونگونه متلاطم شد، خدای متعال سایه شبهی از حجت خدا رو که به پا ایستاده بود این رو برپا کرد، نشون داد و قال به هاذا انتقم لهاذا. فرمود با این حجت خدا، با این شخصی که ایستاده و قیام کرده، انتقام خون حسین رو خواهم گرفت. ازا میدونید دیگه توی روایات هم داریم وقتی حضرت ظهور میکنن تکیه به کعبه میدن، بعد اعلام میکنن که ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، عنوان پرچم لشکر حجت ابن الحسن ارواح نافدا چیه؟ یا لثارات الحسین، ای خونخواهان حسین. توی دعای ندبه صدا میزنید امام زمان علیه السلام رو، دنبال حضرت میگردید، میگید منتقم امام حسین کجاست؟ بنابراین ظهور حجت خدا بقیت الله العظم ارواح نافدا جزای کربلاست. همه مصیبت های عالم تو کربلا جمع شد. هر مصیبتی رو شما تصور کنید یه نمونه ازش در کربلا هست. لذا همه اهل مصیبت وقتی به کربلا میرسن احساس میکنن همدرد پیدا کردن. وقتی آدم به هم درد برسه چی میشه؟ دردش آرام میشه. هر چی شما فکر کنید، حتی کسی دنیا نداره، نگاه کنید، تشنگی هست توی کربلا، گرسنگی هست توی کربلا، خیمه ها را آتش زدن و بی خانمانی و آوارگی هست توی کربلا، هر چی بگید دیگه، انواع و اقسام، هر چی شما تصور کنید از مصیبت ها و بلایای چه مادی چه معنوی، همه جمع شده نمونه ازش در کربلاست. خدا همه این مصیبت ها رو تو کربلا جمع کرد و جزای کربلا شد حجت خدا بقیت الله العظم ارواح و نافدا. لذا در سیر انفسی مسئلم همینه، یعنی سالک الالله اگر میخواد به اون ظهور باطنی دست پیدا کنه، به اون ملاقات باطنی دست پیدا کنه، حجت خدا ظهور کنه در جهان درون او. دیدید دیگه احادیث فراوان داریم، اهل سنت و شیعه همه نقل کردن که اگر پیغمبر اکرم فرمود اگر یک روز بیشتر از عمر دنیا نمونده باشه، خدا اونقدر اون روز رو طولانی میکنه تا در اون روز یکی از فرزندان من که هم نام و هم کنیه منه قیام کنه و دنیا رو از عدل و داد پر کنه پس از اینکه پر از ظلم و جور شده. خب تو سیر باطنی هم همینه، تو جهان درون هم همینه. قبل از رسیدن به قیامت انفسی، قبل از راه پیدا کردن به شهر توحید، قطعا قیامت صغرا اتفاق میفته. قبل از قیامت کبرا، قیامت صغرا ظهور حجت خدا است. منتها این ظهور حجت خدا جزای چیه؟ جزای اون مصائبی است که متحمل میشه سالک. مصائب مقدمه راه یافتن به ظهور صغرا است تو سیر انفسی، همونطور که در سیر آفاقی شما دیدید حجت خدا و ظهور حجت خدا پاداش و جزای کربلاست، تو سیر انفسی هم همینه. رضا سالک باید خودشو آماده کنه برای مسائل. گفت ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست. کسی که ناز پرورده تنعمه، این راه به دوست نمیبره. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. کسی اومد تو این میدون، خودش رو باید آماده کنه برای مساعد. اگر کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، تو عاشورا و کربلا که نقل و نبات خیر نمی کنن که. باید شهید بشی اینجا تا به شهود برسی. از مصائب رو خیلی آدم ازش گلایه نکنه، نگریز ازش. جزای تحمل همین مصائب در کربلای خیش است که به صورت ظهور صغرا حاصل میشه و دیدار حجت خدا در درون محقق میشه. به صلوات دیگه ختم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بنای نظام آفرینش بر قربانی شدن مادون برای مافوق است. همه موجودات طبیعت خود را قربان مؤمن می کنند. او خود را قربان اهل بیت و آنها خود را قربان خدا میکنند. خب این رو تو مباحث مربوط به عاشورا مفصل توضیح دادیم که اصلا نظام عالم نظام تکامله و نظام تکامل رمز تکامل درش قربانی شدنه. در این نظام آفرینش هر موجود مادونی قربانی موجوده مافوق میشه. و با قربانی شدن اون موجود مادون تبدیل میشه به موجود مافوق، تکامل پیدا میکنه. خاک بی جان دست از خاک بودنش میشویه، قربان گیاه میشه، تبدیل میشه به یک گیاه زنده، به یک گل خوش عطر، به یک میوه خوش طعم. گیاه قربان حیوان میشه، همون مواد گیاه تبدیل میشه به گوشت بدن این حیوان. که خیلی کمالات در این حیوانه که تو اون گیاه نبود. حیوان قربان انسان میشه، سر اون گوسفند رو میبرن قربونیش میکنن برای انسان، انسان گوشتش رو میخوره، همون گوشت گوسفنده تبدیل میشه به گوشت بدن انسان. حالا با این بدن این انسان مؤمن نماز میخونه، سجده میکنه، رکوع میره، به معراج میره، از صلات و معراج المؤمن. گوسفنده میتونست به معراج بره، اما ببین قربونی انسان که شد، حالا ببین با انسان داره میره به معراج. این بدن همونه دیگه، که اونه که تبدیل شد به این بدن، قربان شد، فانی شد در گوسفند بودنش، تبدیل شد به یک پیکر یک انسان، به یک بشر. حالا با همین پیکر نماز میگذاره انسان، عبادت خدا میکنه. خب تا اینجا نظام قربانی نظامی است که قربان شونده قهرن قربانی میشه، یعنی ادراک و آگاهی درش نیست، اختیار و انتخابی درش نیست. خاک آگاهانه و دانسته و آزادانه و با اختیار خودش رو قربان گیاه نکرد، جبرن و قهرن تو نظام آفرینش این مسیر برای او طراحی شده بود. گیاه آگاهانه و آزادانه خودش قربان گوسفند نکرد، او گوسفند آگاهانه و آزادانه خودش رو قربان انسان مؤمن نکرد. دقت میکنی؟ اما انسان اگر بخواد تکامل پیدا کنه اینم باید قربانی موفق بشه. لذا مؤمنم اگه بخواد کامل بشه باید چیکار کنه؟ فدای انسان‌های کامل بشه، فدای اهل بیت بشه. لذا مؤمن هم قربان اهل بیت میشه، فانی در اهل بیت میشه، به قربانگاه میره منتها با پای خودش، برخلاف سایر موجودات با پای خودش به قربانگاه میره. خب میگه آدم عاقل خودشو قربونی میکنه، آدمای عاقل آدمایی هستند که همه چیز قربونی خودشون میکنه. اصلا اگه یه کسی یه کاری بکنه که چیزی گیرش نیاد میگن آقا مگه دیوونه بودی این کارو کردی؟ هیچی عایدت نشد که. عقل دنبال درآمد، دنبال عایدی، دنبال کسب و کاره، میگه اینو دادی چند برابرش گیرت اومد. قربانی شدن یعنی هر چی داری بدی، دیگه چیزی گیر اومدن توش نیست. قربانی شدن، فانی شدن. لذا عقل تایید نمی کنه آدم خودشو قربونی کنه. اونی که انسان مختار رو می کشونه به میدان قربانی چیه؟ عشقه، عشقه، محبته. تو عشق و محبت می دونید عاشق دیگه تاجر نیست که بگه این کارو می کنم چی بهم میدن. عاشق خودش رو نمیبینه که سود و زیانش رو ببینه. حب و کشی یعمی و یسم، کور و کر میشی اصلا از غیر معشوق، خودت هم نمیبینی همونطور که دیگران رو نمیبینی. وقتی خودت رو ندیدی به طریق اولا سود و زیان خودت رو هم نمیبینی، بنابراین محرک تو دیگه سود و زیانت نیست، محرک تو خود عشقه. میخوای قربان معشوقت بشی، میخوای فدای معشوقت بشی. همین جمله هایی که ما خیلی راحت میگیم نمیفهمیم چی داریم میگیم دیگه. یه کسی میگیم قربونت برم، دورت بگردم، فدات بشم، خب اینا یعنی چی؟ آدم عاقلی حرفا رو که نمیزنه. یا حرفای آدم عاشقه. عاشق خودشو قربانی میکنه، لذا عشق و محبت هست که انسان رو میکشونه به میدان قربانی. تو داستان عاشورا دیدید عاقلان آمدن امام حسین رو نصیحت کردن که نرو کربلا، این مردم کوفه رو که تو میدونی چه جور آدمی هن، دیدی با پدرت علی چه کردن، دیدی با برادرت امام مجتبی چه کردن، میخواییم بری زن و بچه رو چرا میبری؟ هی اومدن نصیحت پشت نصیحت. محمد حنفی اومد، عبدالله ابن جعفر اومد، ابن عباس اومد، عبدالله ابن عمر اومد، دیگران اومدن، دیگران اومدن، عاقلا همه اومدن. اما امام حسین چیه؟ گفت حرفاتون درسته ها. به ابن عباس خصوصا گفت، گفت حرف ابن عباس کاملا درسته، درست میگه، ولی اون چیزی که منو داره پیش میبره این عقل حسابگر ابن عباسی نیست، عشق شیدائی من ابا عبدالله به خدا، من میخوام قربان خدا بشم. اصحاب ابا عبدالله میدونستن که شهید شدنه، هرچی هم امام حسین گفت بابا جون نمیدونم بیعتم از گردنتون برداشتم، هیچ تعهدی هم ندارید، برید، من راضیم، هیچ کلایه هم از شما ندارم، چرا پس موندن؟ با اینکه میدونستن شهید میشن، چون عاشق بودن. اونی که سبب میشه انسان آگاه و آزاد با پای خودش به قربانگاه بره عشقه. رضا مؤمن خودش رو فدای اهل بیت میکنه، وقتی قربانی اهل بیت شد، فانی در اهل بیت شد، تبدیل میشه به خود اهل بیت. سلمانو من اهل البیت نشنیدی؟ تبدیل میشه به خود اهل بیت. لذا گفتم تو بحثای عاشورا براتون، گفتم روز عاشورا تو میدان کربلا 73 تا امام حسین بود، یه دونه نبود که، و 72 تای دیگه فانیه در ابا عبدالله بودن، چیزی ازشون نبود، جلبه ها و شؤونی از شؤونات خود ابا عبدالله بودن، غیری نبود اونجا اصلا، خود امام حسین علیه السلام. دقت کردین؟ پس اونی که سبب میشه آدم تن به قربان شدن بده عشقه. اصحاب ابا عبدالله روی عشق به ابا عبدالله خودشون رو قربان ابا عبدالله کردن. دیدید چجوری هم عاشقانه دیگه جنگیدن، چجوری عاشقانه جنگ، جلوه های مختلف این عشق رو تو بحث کربلا گفتیم برات. پس مؤمن خودشو قربانی اهل بیت میکنه، تبدیل میشه به اهل بیت، میشه منا اهل البیت، درست؟ حالا خود اهل بیت چی؟ خود اهل بیت هم خودشون رو قربانی خدا میکنن. امام حسین خودش رو قربانی خدا کرد. خب امام حسین که خودش قربانی خدا کرد شد چی؟ اگر اصحاب امام حسین خودشون قربانی امام حسین کردن شدن امام حسین، امام حسین خودش قربانی خدا کرد میشه چی؟ به هر حال اون چیزی که محرک سائق انسان است برای رفتن به قربانگاه و نیل به مراتب کمال عشق است. پس بنای نظام آفرینش بر قربانی شدن مادون برای مافوق است. همه موجودات طبیعت خود را قربان مؤمن می کنند، او خود را قربان اهل بیت و آنها خود را قربان خدا می کنند. و زیباترین و بیپرده ترین و آشکارترین صحنه این صحنه کربلا. یه صلوات دیگه بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج.
فی بیوت اذن الله ان ترفع در خانه هایی که خداوند اذن فرموده که از آنجا ذکر خدا به آسمان ها بالا رود. این خانه ها مثل چاه آرتزیان است. چاه آرتزیان که میدونین چیه دیگه، وقتی که دوتا منبع آب توی مثلا دوتا نقطه مرتفعه، بعد وسط اینو شما میاد یه چاه میزنید توی نقطه پایین تر، چون منابع مسلط به این چاه شما هستن، این آب با فشار میاد بدون هیچ پمپی فواره میزنه از این چاه شما بیرون میزنه، این آب به آسمان میره. این خانه ها مثل چاه آرتزیان است، کربلا یکی از آنهاست. خب توی مبحث اهل بیت صفحه 278 آخرین فرازش راجع به همین آیه بود، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خب میدونین این آیه تو سوره مبارکه نوره. قبل از این آیه خود آیه نوره، الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. مثل نورهی، حالا مثال نور خدا، خدا خودش نوره، حالا مثل نورهی یعنی مثل نور نور، درسته؟ توی دعای نور که از حضرت زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیه است، خاطرتونه دیگه، سلمان فارسی بیمار شده بود، تب کرده بود، حضرت امیر رو دیدن فرمودن که نیستی، پیدات نیست، فاطمه زهرا سلام الله علیها سراغ تو رو میگرفت، چند روزه نیومدی، عرض کردی که یا امیرالمومنین حقیقتش نه مریضم، بیمارم و تب شدیدی دارم. حضرت فرمودن به هر حال حضرت زهرا دلتنگ توه، برو. آمد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی گفت که این رنگ زرد من و این حال نزار من مال این تب شدیدی است که من رو گرفته، حضرت یه دعایی بهش یاد دادن، فرمودن این دعا رو بخون، تب میره از وجوده. و این دعا همون دعای نوره دیگه، بسم الله نور، بسم الله نور نور، ببینید بسم الله نور، بسم الله نور نور، نور نور، مثل نورهی یعنی مثل نور نور، کمشکات فیها مصباح، مثل چراغدانی که درونش چراغه، المصباح فی زجاجه، خود اون چراغ هم داخل یه حباب شیشه ایه، از زجاجته که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس نار. اون شیشه، شیشه این حباب این چراغ مثل یک ستاره درخشانه که از یک شجره مبارکه زیتونی که نه شرقی است نه غربی در واقع نور میگیره و روشنایی میگیره، افروخته است، و این روغن این چراغ اونقدر ناب و قویه که بدون اینکه آتش بهش برسه خودش میخواد نور بده، اینقدر قویه این. بعد فرمود نورون علا نور، نوری بالای نور دیگری، یهد الله لنوره من یشا، الله که خودش نوره، با نور خودش هر کسی رو بخواهد هدایت میکنه، با اون نور نور هر کی رو بخواد هدایت میکنه، و یضرب الله الامثال للناس، و خدا مثال میزنه برای مردم، و الله به کل شیء علیم، و خدا همه چیز رو میدانه. خب این آیه برید مراجعه کنید به روایاتی که تو تفاسیر ذیله این آیه معصومین نقل کردن، در واقع وجود مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، به وجود مقدس امیرالمومنین، وجود مقدس رسول الله و ائمه هدا علیهم السلام، نورون علی نور، امامون بعد امام، در واقع اشاره به اهل بیت این آیه. بعد به دنبال اینکه حالا از نور سخن گفت، از الله نور سخن گفت، از نور نور سخن گفت، از نورون علی نور سخن گفت، حالا میگه چی؟ میگه این نور کجاست؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این نور، این نور خدا در خانه آهی است که خدای متعال اذن داده، امکان داده، رخصت داده که اینها خیلی بلند باشند، خیلی مرتفع باشند، خیلی رفعت پیدا کنند. و در این خانه ها یذکر فیها اسمه، اسم حضرت حق در این خانه ها یاد می شود، اسم حضرت حقا، نه خود حضرت حق، نه ذات الوهیت. یذکر فیها اسمه، ائمه فرمودن نحن اسماء الحسنا، اسماء حسنای خدا ما این. پس اون خونه هایی که توش اهل بیت یاد میشن، اون خونه ها، خونه هایی که خیلی رفیع اند و در اون خانه ها اسم خدا یاد میشود، خونه هایی که توش میگن یا علی، یا حسین، یا زهرا، یا رسول الله، یا حجت ابن الحسن، اینا. یسبح له فیها بالغدو والآصال، صبحگاهان و شامگاهان تسبیح خدا در اون خونه ها انجام میشه. بعد فرمود کیا تسبیح میکنن؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. در داخل این خانه ها کسانی صبحگاهان و شامگاهان تسبیح خدا میکنن، مردانی، این مردانم رجال اینجا به معنای مذکر نیست، یعنی مرد میدان ها، مردانگی دارن. رجالون، همه اهل بیت رجالن. فاطمه زهرا جز رجال نیست؟ زینب کبرا جز رجال نیست؟ و اون تو جبهه مقابل چی؟ اونا مردن؟ اونایی که بچه شش ماه رو اونجوری با تیر سه شعبه میزنن، اینا مرده؟ اینا نامرده. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، مردان، مردی که هیچ تجارتی و هیچ خریدی و فروشی اونها رو از یاد خدا و از بپاداشتن نماز و از پرداختن زکات غافل نمی کند، غافل نمی کند. هیچ تجارتی، چه تجارت دنیا، چه تجارت آخرت، تجارت بهشت، تجارت حور و غلمان، تجارت قصور و جامعه های فاخر بهشتی، اونها هم اینها رو غافل نمی کنه. گفتیم عاشق اصلا اهل تجارت نیست، عاشق پاکباز کاسب نیست، عاشق دنبال درآمد نیست، دنبال هزینه کردن عاشق فقط، اون میخواد همه چیزش رو فدای معشوقش کنه، فدای محبوبش کنه. لذا از یاد محبوب هیچ تجارتی او رو غافل نمی کنه. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، و این مردان مرد از روزی می ترسند که دلها و دیدگان همه باژگونه می شود و می گردند. حالا این ذکر خدا رو میگن برای چی؟ ذکر اسماء خدا رو میکنن برای چی؟ لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. اون پاکبازی، اون اهل تجارت نبودن، این ذکر اسماء حضرت حق، این یاد خدا و به پاداشتن نماز و ادای زکات و این دل خدا ترس و دل ترسنده از روز حضور در محضر پروردگار، ثمرش چیه؟ جزای الهی است. لیجزیهم الله احسن ما عملو، بهتر از اون چه که اونا کردن خدا به اونا میده. اینا هر چه داشتن دادن در راه خدا، خدا رو دست اینا میاد به میدون، چه میکنه نمیدونی، همه ی خداییش رو میده به اینا. همه قدرتش رو، همه علمش رو، همه کمالاتش رو، همه رو میده به اینها. لیجزیهم الله احسن ما عملو و یزیدهم من فضله، نه تنها بهترین کار اونها رو ملاک پاداش دادنشون قرار میده، تازه از فضل خودش یه چیزی هم اضافه تر به اونا میده. و الله یرزق من یشاء بغیر حساب، به خدا هر کسی رو که بخواهد بی حساب روزی بهش میده. که رزق بی حساب هم تو مبحث رزق مصباح گفتیم دیگه. رزق بی حساب یه معنیش اینه که حساب نداره دیگه، یعنی بی حد و حصر، زیاد. یکیش اینه، یکیش هم اینه که بی حساب بهشون میده، یعنی حساب نمیکشه از اونا دیگه. اینا محاسبه ندارن فردا قیامت، اینا بدون حساب خدا بهشون رزق میده. باز یه معنای دیگه اینه که خودشون هم یه همچی حسابی نداشتن که مثلا یه همچی چیزی بهشون داده میشه، اینقدر چیز بزرگی بهشون داده میشه که خودشون هم مثلا تصور اینو نمیکردن، حساب نمیکردن که همچی چیزی بهشون داده بشه. و حالا معانی لطیف دیگری هم میتونه داشته باشه به غیر از. بنابراین فی بیوتن اذن الله ان ترفع، اینا خانه هایی است که خدا اذن داده که این خونه ها رفعت پیدا کنند، و در این خانه ها اسم پروردگار یاد میشه، یذکر فیها اسمه، که روایاتش خوندم قبلا براتون دیگه تو اون مبحث اهل بیت علیهم السلام، که فرمودن خونه اهل بیت مقصود اینجاست، لذا حرم اهل بیت همون خونه هاست، و از برجسته ترین اونها کربلاست. کربلا همون چاه آرتزیانیه که به آسمان، به عرش الهی نور میده، نور آسمان ها از اینجا گرفته میشه، نه نور فیزیکی. نور فیزیکی یه چیزی نیست، نور فیزیکی مال سماع دنیاست. لقد زینا السماء الدنيا بزینة الکواکب، تا اونجایی که ستاره ها هست اینها سماع دنیاست، آسمون اوله، 6 تا آسمون بالای اینه، اونا آسمان های معناست. نور آسمان های معنا از کربلا میره، مثل چاه آرتزیان میمونه، نور فوران میکنه به آسمان میره. میگن از آسمون به زمین میباره همیشه، بعد میگن از زمین هم به آسمون میباره، یعنی میخوان بگن یه امر نشدنیه، در حالی که بله، از زمین به آسمون میباره، از زمین به آسمون میباره. حالا هم به شکل روند عادیش میتونیم بگیم از زمین به آسمون میباره، ابرایی که تو آسمونه از کجا اومده؟ میگه غیر آبا، یکی از زمین بخار شده رفته بالا. بله؟ پس ببینید از زمین اول به آسمون باریده، بعد از آسمون به زمین بارید. بعضی وقتا هم عجیبه، من دیدم یک گردبادهای تو دریا راه میفته، خیلی عجیبه، تو اقیانوس‌های خیلی بزرگ یه گردبادهایی راه میفته، این گردباد که تو اقیانوس راه میفته خدا میدونه به چه قطر عظیمی آب تو این گردباد میره به سمت آسمان، کجا میره نمیدونی. من دیدم فیلم این گردبادهای خیلی عجیب غریبی که تو اقیانوس هاست، از خونه اهل بیت همه ملائکت الله نور میگیرن، عرش خدا از خونه اهل بیت نورانیت میگیره، از زمین به آسمون میباره. مثل چاه آرتزیان که فوران میزنه میره بالا، این بیوت، این خانه ها، خانه های اهل بیت علیهم السلام همین جوری فوران میکنه، نور میره به آسمان، نور آسمان ها و زمین از خانه اهل بیت. و کربلا از برجسته ترین اونهاست، یکی از اونهاست کربلا. ان شاء الله خدا روزی کنه حضور در کربلای ابا عبدالله رو و زیارت مرقد مطهر ابا عبدالله رو در کربلا، غیر قابل توصیفه، غیر قابل توصیف. اللهم صل علی محمد.